أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. یاد کنیم و شاد کنیم امام عزیزمون، شهدامون، امام شهیدمون، شهدای کانون، ارواح مؤمن و مؤمنات، انبات انبات مد نظر منتصب به جمع. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. عرض تسلیت دارم شهادت رسول خدا امام مجتبی و علی بن مسر رضا رو انشاءالله که این دو شب نگاه ویژه به ما بکنن به برکت صلوات محمدی شما. بحثی که این دو شب خدمتون هستیم بحث وعده و وعیده. اول کلمه رو باز کنیم و مقصود ما هم از این بحث معرفی خداست دیگه. خداوند تبارک و تعالی یه وعده داره، یه وعید داره. فرق این دوتا اول از نظر لغتی اینه که وعده یعنی خداوند تبارک و تعالی یک قولی و تعهدی بده برای یک پاداش یا خیر، بهش میگن وعده. وعید یعنی خداوند تبارک و تعالی تهدیدی کنه یا یک قولی بده برای عذاب و عقاب. در قرآن کریمم ما چندین مقاله داریم که اومده توضیح داده وعده ها رو شمرده و وعید ها رو، و بعضی از این مقالات هم اومده و فایل بندی کرده. مثلا گفته این سری وعده ها مال این آدم هست، این سری وعید ها مال این آدم هست. و حالا یکم ریستر بشه عرض بکنم که خیلی محدودش کرده. اولین نکته در وعده و وعید این است که آیا وعده هایی که خداوند تبارک و تعالی داده حق ماست، یعنی استحقاق ماست یا نه. مثلا خدا گفته اگر فرض میکنیم اگر فلان عبادت رو انجام بدی در دنیا و آخرت این خیرها رو من پاداش به تو میدم. اولین نکته اینه که آیا حق ماست. وقتی جواب این رو من عرض کردم خدمتتون، وعید واضح تر میشه. در روایت داریم که پیامبر اکرم از خداوند سوال کرد که در روز قیامت مردم چجوری میرن بهشت، حقشونه، استحقاقشونه. خداوند فرمود نه، از فضل منه. کلمه فضل رو برای کسایی که شاید یادشون نباشه باز میکنم. بعد سوال پیغمبر که این سوالی که پیغمبر جوابشو میدونه، میخواد من بشنوم تو بشنوی. پیغمبر فرموده من چی؟ پیغمبر اشرف مخلوقات، از زمان حضرت آدم تا قیامت پیغمبر اشرف مخلوقات. خدا هم فرمودن تو هم به فضل من وارد بهشت میشی. خب کلمه فضل رو بررسی کنیم برای اینکه یادتون بمونه، اونایی که شاید بلد نباشن. هم خانواده فضل چی میشه آقا؟ فاضل دیگه؟ نه، با فاضل یادت نمیمونه. فضیلت یادت نمیمونه. فضولات این قشنگ یادتونه. فضولات چیه؟ آن چیز اضافه از بدن که دفع میشه رو بهش میگن فضولات. فضل یک کلمه است به معنای زیادی، یک کلمه به معنای این که اصلا توش استحقاق هیچ ربطی نداره. اصلا فضل کلمه مقابل، حداقل میشه بگیم اگر متضاد نباشه کلمه مقابل عدله. حالا دعا میکنیم، دعامون چیه؟ الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. پس اولین نکته این است که اگر خدا بهم وعده ای میده، این وعده از فضل خداست. مثال خیلی 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 کوچکترش، چرا کوچکتر؟ برای اینکه پدر مادر بالاخره یه احتیاجی به بچه دارن، خدا هیچ احتیاجی به بندش نداره. بازم مثال میگیم که یه کمی واضح بشه. پدر مادر به بچه میگن اگر معدلت فلان شد من یه جایزه بهت میدم. بچه معدل رو برای خودش داره در میاره، پدر مادر چرا جایزه میدن؟ فضله. گرچه همینجا میگم بالاخره پدر مادره یه سودی از معدل بالای بچه میبرن. خداوند هیچ گونه منفعتی در انسان براش متصور نیست. پس قطعا اگر خدا یک چیزی رو به ما میگه که آقا این قضیه رو شما برو داشته باش، این کار رو بکن، اون کار رو نکن، من پاداشت میدم، این وعده فضله نه حق. خب پس بنابراین این نکته بعدی که دارم بهتون میگم اینم فضله. که چی؟ که فرمودند اگر کریمی وعده بدهد، الکریم اذا وعده چی آقا؟ وفا. قطعا باید وفا کن. اینی که خدا میتونه وفا نکنه حقشه، حق خداست وفا نکن. بگه آقا چند تا تبصره بذاره کنارش، بگه فلان کارا رو بکنی، من قبلا باهات حساب کردم، قشنگم میتونه بگه. اگر وفا میکنه فضلشه. پس ما اگر خدا یه وعده ای داد نباید سینه سپر کنیم و طلبکار باشیم. عنایت کنید پاشنه آشیل بی تفاوتی خدا طلبکاری بنده است. دوباره بگم، اگه میخوای خدا نسبت به بی تفاوت باشه طلبکار باش. خدا بنده طلبکار، خدا بنده گناهکار رو دوست داره. ان الله یحب التوابین. بنده طلبکار متنفر ازش. میگه یکم فکر کن، طلب نداشته باش از من. اوایل انقلاب خدا درجات همه درگذشتگان رو متعالی کنه، حاجای جمالی خلاصه ما خیلی بهش علاقه داشتیم، مشهد و اینا، و هر جا منبر میرفت ما میرفت. ایشون مسئول سازمان تبلیغات و استان بود. بعد یه اتفاقی افتاد، ایشونو برکنار کردن. بچه حزب الله یا همه میدونستن داره ظلم میشه، همه میدونستن. اولین منبر بعد از برکناری کیپ تا کیپ جمعیت نشسته بود. ایشون نیم ساعت صحبت کرد راجع به این که ما هرچه داریم از انقلاب داریم، هرچه داریم، و اگه هرچه داریم رو برای یک قسمت این مملکت بدیم هیچ هنری نکردیم. یعنی کلن به جای اینکه بهت بشینه بگه آقا من ظلم شده بهم، بیا این چه وضع مملکت، این چه فلانه، نه دقیقا برعکس. از بعد از اون قضیه هم ایشون هیچ پستی رو قبول نکرد تا همین چند سال پیش که به رحمت خدا رفت. فضل یعنی چی؟ یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی بخواد با ما محاجه کنه، ما نمیتونیم قانعش کنیم که ما چیزی حقمونه. عطار نقل میکنه، حالا چقدر موثق باشه گردن عطار، میگه یک عابدی 300 سال عبادت میکرد، بعد از 300 سال عبادت اومد به خداوند تبارک و تعالی این دعا رو عوض کرد. به خدا گفت الهی عاملنا به عدلک. گفت آمد چیم؟ برای چی من بگم فضل؟ 300 سال دارم عبادت میکنم. عاملنا به عدلک، بلا فاصله الهام شد بهش. خیلی خوب باباش، رو چی عبادت میکردی 300 سال؟ گوی چی هم هست دنیا چی دمه؟ یه قار دارم رو این سنگه. گوی خیلی خوب بخواب 300 سال سنگه رو عبادت کن، شروع کنیم. گوی نه 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 ادامه ند، برسه به خوراک و اینا دیگه ما آسفالت. ببینید اولین نکته اینه، عنایت کنید، حاجت بخواه، دعا بکن. حتی به قول امام سجاد در مناجات شاکین، شکایت هم بکن، چه اشکال داره، ولی طلبکار نباش. شکایت در پیشگاه معشوق بیشتر از اینکه شکایت باشد ناز است، ترحم طلبی است. عاشق از معشوق شکایت نمی کنه، اگه ما عاشق خدا باشیم که نیستیم، عداشو ولی میتونیم در بیاریم. پس بنابراین اولین نکته اینه که در وعده ها خداوند گرچه خودش قانون گذاشته، قانونش هم از فضلشه که از الکریم اذا وعد وفا، اگر وعده بدم قطعا وفا میکنه. اما اگر انسان بره تو موضع طلبکاری، به محض این که تو در موضع طلبکاری رفتی، مصداق بارز این آیه قرآنی که الذین نسوا الله فانساهم انفسهم، بزرگی خدا رو یادت رفته، عظمت خدا رو یادت رفته، اینی که امام سجاد قبل از نماز بهت میزد، خشک میشد مثل چوب، میگفتن آقا چته؟ میگفت آقا در پیشگاه عظمتی دارم میرم که شما اگر حس کنید جرأت نمیکنید حرف بزنی باش. فردا شب شب شهادت آقا علی ابن موسی رضاست. این جمله رو من خودم از آقای بهجت شنیدم تو حسینی از زهرا رحمت الله علیه، برش صلوات بفرست. این تیکه اولش نقل مضمونه، داشت میگفت آقا خیلی شلوغه و مردم میرن و آخر سفر بود، دهی آخر سفر بود، زیارت میکنن و اینا، خیلی خوب الحمدلله. این تیکش نقل مضمون، جمله‌ای که دقیقشون فهمود این بود، فرمود که اینایی که دارن میرن اگه میدونستن کجا دارن میرن نمیرفتن، اگه میدونستن کجا دارن جرأت نمیکردن برن، اگه میدونستن، جمله بعدی، اگه میدونستن چه چشمهایی داره نگاهشون میکنه جرأت نمیکردن برن. این احساس تقصیر و قصور که پیامبر ما در روز اول نبوتش برخلاف بسیاری از اولیا، به جای اینکه عبادت کنه، به جای اینکه ذکر بگه، به جای اینکه تلبیه بگه، به جای اینکه تکبیر کنه، هر کاری، اولین روز نبوتش رو لنگ انداخت، گفت ما هیچی نیست، ما انا یا سیدی و ما خطری. اصلا نگام بکنی من باید کلن تا آخر عمر از شوق و ذوق بال بال بزنه، فقط نگام کنی. پس اولین نکته اینه که در وعده خدا کریمه از فضلش. نقطه ضعف ما اینه که یه وقتی طلبکار بشیم، آقا ما اینقدر کار کردیم چی شد؟ تا بگه چی شد تموم شد، هیچی نشد، هیچی نشد. گفتگو آیین درویشان نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. نگه اگر بخوای حرف بزنی با خدا، یک و دو کنی دیگه نیست، هیچ. ولی آیین ما این نیست. قسمت دوم وعید. حالا این وعده که جا افتاد براتون، وعیدم از همون مسیر فضل بهش نگاه میکنیم. وعید یعنی چی؟ یعنی خدا بگه آقا من فلان بلا رو سرت میارم، فلان کار رو بکنیم فلان بلا رو سرت میارم. اگر اونجا فرمودن که الکریم اذا وعد وفا، اگر کریم وعده بده قطعا انجام میده، در اینجا فرمودن که آقا کریم اگر وعید انجام بده، وعید بکنه یعنی وعده به عذاب بده و انجام نده، کریمه. هیچ بعید نیست، هیچ بعید نیست که وعید بکنه و انجام نده. اگر اولی قبیح بود، دومی حسنه، حسن کریم است که وعید بدهد و انجام ندهد.
باز از کجا؟ از مسیر فضل. بازم فضل، اینجا دیگه تابلو فضل دی. خب حالا این پس برای چی وعید میده؟ اولا این رو قانون نکنیم که آقا قانون این است که وعید لازم الاجرا نیست، اگر وعید بده عمل نمی کنی. این قانونش بکنی میشه کار شیطان. امید میتونی داشته باشی اولا. ثانیا ببینید آدم ها مثلا مدل آدم اینه، میگه آقا با زبان مهر با من صحبت کن. اینا آدم ها اینطوری نیست که با زبان مهر اگر فقط باشون صحبت کردی اینا الزامن رعایت کنن. بله در بحث اولیاء الهی و اینا همینن، بله، ولی ما آدم های معمولی بیشتر همون تا نباشد چوبه تریم. یعنی اینطوری نیست که اگر یه وقتی خدا بهت بگه تماما از مسیر مهر هیچ وعیدی نده، نه اینطوری نیست. وعید اثر تربیتی داره. چرا؟ چون وعید احتمال خطر رو ایجاد میکنه، احتمال خطر. همین الان یه لحظه تو هر سن و سالی هستی یه لحظه تمرکز کن رو پرونده اعمالت. فرض کن مردی و الان میخوای جواب بدی، خب احتمالم نمیدی گیر باشی؟ مگه میشه احتمال ندادم؟ احتمال میدیم گیر باشیم. خیلی از ماها قبرستون این بار سر قبر میترسیم. چرا؟ چون عقل ما احتمال خطر توش تعبیه شده. احتمال میدیم نسبت به کارهایی که کردیم، احتمال میدیم گیر باشیم که میدونیم. تازه یه احتمال دیگه میدیم، اونم کارهایی که ما نمیدونیم بد بوده و انجام دادیم. ما در روایت داریم که مؤمن یه جای شوک میشه، دو جا شوک میشه مؤمن. این روایت رو صد بار تا الان گفتم برای صد و یکمین بار میخوام بگم. یه دو زانو بیان جلو خدا خیرتون. نایمد این که نگه مؤمن دو جا شوک میشه در برزخ. جای اول پروندهشو باز میکنه، میبینه محاسنی در پرونده است که روحش هم خبر نداشت. یه کارایی کردیم روش حساب نمیکردیم، اینا میبینیم خیلی حسن برای ما ایجاد کرده، که خیلی درجه ایجاد کرده. یا قسمت دومش که شوک میشه، اون بر یه مؤمنه شوک میشه برای چی؟ برای اینکه یه کارای بدی براش نوشتن روحش هم خبر نداره. چرا؟ چون نمیدونسته بده. این یه تفسیر از این روایت. تفسیر دوم چیه؟ خود امام زیلش میفهمن. تفسیر دوم اینه که یه کارای خوبی رو میبینه که اصلا روحش خبر نداره، اصلا نمیدونه این چیه. مثلا میگم ما یارو، مثال میزنم، امام صادق نفهمید، یارو مثلا مرده براش ثواب ست زایمان نوشته، یعنی دیگه اصلا هیچ جوری جور در نمیاد. بعد میگه آقا این ست زایمانه داستانش چیه؟ ما حالا ممکنه یک کار کردیم خودمون خواهد این زایدن اصلا کلن تو تشکیلات هم. میگه یه خانومی غیبت تو که از ثواباش منتقل شد به تو. به همین سادگی اون بر چیه؟ اینه یک گناهانیه که اصلا روحش هم خبر نداره. میگه مثلا طرف بچهشو کتک زده کشته، میگه آقا من اصلا ازدواج کرده بودم، من مجردم. میگه نه، غیبت کسی را کردی، غیبت رو دارم میگم، ما تهمت که اصلا نشمر، فقط غیبت. یعنی یک کاری کرده تو یه جور دیگه بازگو میکن، کرده یک کاری. و هم میگه آقا من چجوری داستان؟ میگه بله، غیبت فلانی کردی که بچهشو میزد، بچهشو کتک زده بود، بچهشو فلان، گناه منتقل شد به تو. ببینید وعید اینه. وعید الزامن این نیست که من و شما فکر کنیم که خدا میبخشه. بعد چیزا مکانیکیه، منتقل میشه، مثل حساب بانکیه، اصلا ربطی نه به بخشش خدا داره، نه به رحمت خدا، نه به هیچ. بعد اینجا این دو جا مؤمن شوک میشه، که انشالله ما جز کسانی باشیم که اون شوک اول بهمون دست میده به برکت صلوات شما انشالله. آمین. اما اون وعید هایی که در قرآن فایل بندی شده، یعنی وعید هایی که خدا گفته که اینا احتمال این که من انجام بدم قطعیه، مثل وعده بهش نگاه میکنم. 4 جا خداوند تبارک و تعالی در قرآن وعید رو قطعی شمرده، مگر یارو مسیرش عوض کن. 1، من دیگه آیه و متن اینا رو نمیخونم، فقط نتیجهشو میگم که بتونیم تو همین دقایق تموم کنیم. 1، منافقین. برای منافقین خداوند تبارک و تعالی در قرآن 2 وعید داده. 1، رسوایی دنیا. 2، عذاب آخرت. گفته اگر این منافق توبه نکنه، بازگشت نداشته باشه، جبران نکنه، این دوتا قطعیه. منافقین رسوایی دنیا، این وعید قطعی خداست در قرآن کریم. کسی نفاق داشته باشه رسوایی. خب معنی نفاق رو میخوایم باز کنیم خیلی طول میکشه، فقط یه نکته رو بگم. نفاق یعنی آنچه که نشان میدهی خلاف آن را اعتقاد داشته باشی، نه اینکه آنچه نشان میدهی نباشی. دقت کن، خلاف آنچه نشان میدهی رو اعتقاد داشته باشی. من اعتقاد به نماز ندارم، نماز میخوام، میشه نفاق. خلاف آنچه که نشان، آقا بنده دزدی میکنم، خیلی خوب دزدم، میشه گناه، نفاق نمیشه. به کسی هم نمیگم، به همه هم میگم خیلی پاک دست. نه، من دزدی میکنم چون اعتقاد دارم. مثلا دزدی یعنی چی؟ دزدی شو، این میشه نفاق. دقت کنید برادر و خواهرها، گناه کردن میشه ذنب. یه بار دیگه بگم، گناه کردن میشه ذنب. انکار گناه بودن گناه میشه نفاق. یکی 30 سال دزدی کرده میتونه توبه کن. یه کسی میگه نه اصلا دزدی چیه، اصلا نداریم تو دین دزدی، نداریم، مردم دارن شطور بابارش میبرن، حالا مثلا ما 10 میلیون بردیم، این میشه نفاق. خداوند تبارک و تعالی وعید قطعی داده برای منافقین، که تا میگم منافقین تو یاد نمیدارم مریم رجوی و فلان، بابا اونایی دیگه منافق نیستن. منافق یعنی اون که تابلو چیه؟ منافق یعنی کسی که اعتقاد به گناه بودن گناه ندارد اما نشون نمیده. 1، رسوایی دنیا. 2، عذاب آخرت. این وعید قطعی، مگر این آدم بره درست بشه، آدم بشه. 2، کفار. کفار یعنی چی؟ یعنی کسانی که بودن خدا را می پوشانند تعمدن. یه عده زیادی در دنیا هستن، اینا مقصر نیستن، قاصرن. تو فلان قبیله آمازون زندگی کرده، یه بوتی رو می پرسیده، بعدم فوت کرده. به اینا نمیگن کافر. شما اگر که کلمه کفر رو بخواید بررسی کنی، کفر به معنای بی خدایی نیست، کفر به معنای کسی است که خدا را میبیند، میدونه، میپوشانه، روشو میکنه این بر. کفر یعنی پوشاندن. 2، میگه یک کسی مقاومت میکنه در بودن من، در خالق دانستن من، این کافره. عذابی که بر این وعیده میگه چی؟ سختی بعد از دمیدن سور. چقدر فرق داره با منافق. منافق گفت رسوایی دنیا، عذاب آخرت. برای این چی میگه؟ میگه بعد از اینکه سور اسرافیل دمیده شد، یعنی بعد از مردنش سختی میکشه. کافر در دنیا ممکنه در اوج لذت و شادمانی تو آخر عمرش بره. خدا سخت نگرفته بر کافر. اینی که در قرآن میفهمن منافقین 100 برابر کفار نزد خدا مبغوزند، دلیلش اینه دیگه. خب پس برای کافر چی میگه؟ یه وقتی یه کافر دیدی دنیاش خوب بود، زندگیش خوب بود، همه چیش خوب بود، خدا رو ندید، میدونست خداه، میدونست باید سری کارا برای خدا بکنه، نکرد. خدا میگه خیلی خوب، چون این کار زشت خاصی هم نمی کنه، تو دنیا میذاریم تا تهش بره. اما خزی آخرت یعنی عذاب و پشیمانی و حسرت، این سه تا با هم ترکیب بشه میشه خزی. اونجا این بهش دست میده. 3، بنی اسرائیل. عجیبه، یعنی آیه قرآن انگال 1400 دوباره نازل شده. آیه قرآن چی میفهمه؟ میفهم وعید نسبت به بنی اسرائیل. متنش چی میگه؟ اول میگه در صورتی که توبه نکنن، یعنی اینا راه توبه شون کاملا بازه، کما اینکه همین الان هم از بنی اسرائیل و یهود عده ای واقعا آدمای خوبی ان، دارن زندگیشون رو میکنن، با این جنایت ها مخالفه. میگه هرگز روی آرامش را در دنیا نخواهند دید و در آخرت عذاب خواهند داد، ولو اینکه دولت بسازند، حتی اگر حکومت بسازن و فلان کنن. یعنی تمام تناش بنی اسرائیل الان چیه؟ میگه آقا یک کشور داشتیم برای خودمون، بزرگش کنیم، همه توش جا بشیم، بتونیم حکمرانی کنیم در جهان، فلان کنیم. میگه روی آرامش را نخواهند دید، اینا دائم ناآرامن هرگز، و در آخرت هم عذاب. این گروه بعدی که خداوند تبارک و تعالی سه گروه رو پس وعید قطعی داره، یه گروه چهارم داره که خیلی باحاله. چهارمیش صلوات بفرستیم بازم. ولی یه جوری صلوات بفرستین انگار مثلا 165 روزه تو خیابون داشتید رو وانت داد می‌زدید. جان این چهارمی رو دقت کنید، وعید قطعی، ویل للمطففین، مباحث اقتصادی. اینا کیا هستن؟ متففین کسانی هستن دوزن، نه، متففین کسانی هستن که اخلال اقتصادی ایجاد میکنن در جوامع. به اینا وعید داده. وعیدش چیه؟ این ست عبارتی که برای وعیدشه، اندوه، هلاکت و لعنت، زندگی پر از غم، هلاکت یعنی بدبختی و لعنت. کسانی که اخلال اقتصادی ایجاد میکنن. متففین معنی کلمش میشه کم فروشان. کم فروشی ببر تو تفسیر باز کن، 10-20 آیتم زیرش برات در میاره که آقا کم فروشی یعنی چی. احتکار یه مدلش، میدونید که حکم احتکار اعدامه، میدونید دیگه، اعدام. یعنی اندازه آدم کشی برای احتکار قرآن حکم بریده و حد بریده. پس گروه بعدی چهارم کسانی هستن که اخلال اقتصادی ایجاد میکنن در جامعه. جامعه‌ای که در آن اخلال اقتصادی ایجاد بشه، و این جامعه به دلایل اقتصادی از خدا دور میشه. حتی بعض از مردم وقت عبادت پیدا نمی کنن، وقت معرفت پیدا نمی کنن، وقت مطالعه پیدا نمی کنن. مردم نسبت به صدقه بدگمان میشن و و و و خیلی چیزای دیگه که اتفاق میفته. پس تو وعیدهای خداوند که قرار نیست الزامن خدا انجام بده، رشته بحثو گم نکن، و اثر تربیتی داره، ترس و ابهام، ماها خودمون رو جمع میکنیم خیلی وقتها تو همین وعیدها. چهار گروه قطعا وعیدش اتفاق میفته. چهارتا شما بگید: یک، منافقین، دو، کفار، سه، بنی اسرائیل، چهار، متففین. این چهار گروه رو خدا گفته، گرچه فضل من میگه که این چهار وعید رو انجام ندن، برای رضا به این چهار گروه دیگه اثرش تربیتی نیست، این قطعا من اینو انجام میدم و اینا اتفاق میفته. بنابراین اگر شما کافری میبینی که بالاخره زندگیش یه جوری آبرومندانه جمع میشه و میمیره، این وعید خداست. و اگر منافقی میبینی، شک نکن، شک نکن رسوای دنیا خواهد داشت، شک نکن، غیر از عذاب آخرت رسوایی دنیا هم خواهد داشت و غیره. خب صلوات بفرستیم، بحث رو جمع کنیم. تو تعریف دوتا کلمه هستیم و یه سری ابهام ها رو هم اگه انشاءالله زنده باشیم و شام نمیری تا فردا، فرشاد براتون میگم که من تیتر ابهام ها رو هم عرض میکنم خدمتتون. دوم میام سراغ وعده. مگه نمیگیم الکریم ازا وعده وفا، خدای وعده بده قطعا این وعده رو خدا انجام بده. من چند از وعده های خدا که تو دنیا میشه تستش کنی که انجام داده یا نه را عرض بکنم خدمتون، ابهام تو ذهنتون ایجاد بشه. وعده اول، اولا وعده های خدا خیلی زیاده. اگر ما توی 4 فایل وعیدهای خدا رو در قرآن جمع کردیم، تو خود قرآن هم که بگردیم اگر مشابهاتش رو کنار هم بذاریم، کلن در قرآن خدا 6 تا وعید داده کلن. خب ولی وعده الا ماشاءالله، هر چه بخوای. حالا من عرض میکنم به خدمتتون. 1، وعده های مالی برای انفاق، صدقه، برگشت پول صدقه، پول خمس، پول زکات. بعضی از برگشت ها رو گفته 2 برابر، بعضی گفته 10 برابر، بعضی رو تصاعدی حساب کرده، گفته مثل دانه های گندم که در مزرعه میپاشی اینقدر برگشت. این اولین جزء وعده های قطعی الهی. 2، گشایش روزی بعد از ازدواج. این هم جزء وعده هایی که خدا داده که آقا اگر ازدواج کردی من بقیهش رو با من تأمین میکنم. 3، بحث فرزند آوری که وقتی که اعراب به دلیل فقر فرزند آوری نمی کردن یا فرزندشون رو می فروختن یا برخی می کشتن، خداوند فهمود که آقا این بنده من روزیش با خودش میاد. الان 3 تا سوال قشنگ تو ذهنت ایجاد شد که آقا ازدواج کردیم بدبخت شدیم، بچه آوردیم بدبختر شدیم، صدقه دادیم تصادف کردیم. تو ذهنت اومد دیگه، الان من میرسم به این. خب این 3 تا، اولا من این 3 تا رو از یه نگاه الان بررسی میکنم، بعد انشالله اگر زنده بودیم فردا شب من میام براتون سیستم رسیدن به وعده های الهی رو میگم، چون یه وعده هم فردا شب میخوام بگیم که اون وعده خیلی مهمه. کم من فتن قلیلت انقلبت فتن کثیره، وعده جنگ. هم در بحث جالوت این اومد، ولما بر رسول جالوت اون آیه مشهور که ابر قدرت جهانی بود با یه قبیله کوچک قرار بود بجنگن باش، هم در بحث جنگ خیبر بود، هم در بحث دیگه که خداوند گفت من شما برید من کمک میکنم میبریم میزنیم. خب اینو بررسی میکنیم. من الان یه توضیح اجمالی کوتاه بدم راجع به وعده های الهی از منظر عقلی، بعد بریم سراغ اینکه خب سیستم رسیدن به این وعده ها چیه. اون سیستم مهمتر از خودشه. بحث رو جمع کنید. ببینید اولش این که وعده الهی وعده عقلانیه. عقلانی. مثال میزنم براتون ها. یعنی چی؟ ببینید آدم ها در شونات مختلف آفریده شدن، در جاهای مختلف. شما اگر فرض میکنم در یک کشور سردسیر یا یک شهر سردسیر آفریده شدی یا گرمسیر، شونات خودشو داره. به عنوان مثال شما اگر فرض کن در اردبیل یا مشهد یا از این بندر عباس یا اهواز بخوای زندگی کنی، لوازم زندگی که انتخاب میکنی متناسب با اون جغرافیاست. یعنی شما نمیری برای اردبیل کولر گازی بخری 200 میلیون تومان. میگه آقا اینجا اگر قرار چیزی بخرم کولر گازی لازم نداره، ولی اون که توی اینستا زده باشه که آقا کلگازی به اتاق خیلی میاد. یا در اهواز شما نمیرید 20 میلیون تومان بگی بیا برای من شومینه کار کن، تو اینستا دیدم خیلی قشنگ بوده. درسته؟ بحثی که آقای شهید ما سالها پیش داشته و منم یادم یه دهه کامل راجبش صحبت کردیم قبل از اینکه آقا بفرماین که سال امسال سال اصلاح الگوی مصرفه، همین بود که خداوند بعده داده زندگی رو برای شما، اما زندگی عقلانی، زندگی عقلانی، زندگی غیر عقلانی که خدا بعده داده. آقا من الان همین الان آدم میشناسم ماشینش 3 میلیارده ولی پول بنزینشو نداره بزنه، تعویض روغنشو نمیتونه انجام بده. یعنی آدمی که یه ماشین 3 میلیاردی 4 میلیاردی میگیره، خب گرچه تو این استا زده باشه، اما باید فکر کنه که این ماشین 4 میلیاردی اقتضاعات خودشو داره، من جمله که شما باید برای این پارکینگ داشته باشی و اینه دوز میبره یا یه خط روش میکشه یه آدم عقده‌ای، تو باید 200 میلیون تومان پول صافکار بدی تا خیلی چیزای دیگه. خب پس بنابراین اگه خدا گفته ازدواج کن، با توجه به اصلاح الگو مصرف و اقتضاعات سبک زندگیت گفته تأمینت میکنم. طرف ازدواج کرده 500 میلیون وام گرفته برای شب عروسیش، حقوقش 15 میلیونه 20 میلیونه. خب خدا گفته اینو من تأمین میکنم. اقتضاعات خیلی مهمه، یعنی آدم ها باید تو سبک زندگیشون اول دقت کنن اینو وعده الهی اگه بخواد انجام بشه اصلا من میخوره یا نمیخوره و خیلی چیزهای دیگه. اصلاح الگو مصرف یه بحث خیلی مفصله، شاید 30 جلسه کار کردیم ما تو اون فضا، نمیخوام برم، ولی میخوام بگم که آقا خداوند وقتی یه وعده میده یه توقع عقلانی از تو هم داره دیگه، توقع عقلانی هم از تو داره. مثلا شما فرض کن خداوند تبارک تعالی وعده میده اگر تو فلان کار رو بکنی، فلان دعا رو بکنی، من کمکت میکنم. حالا تو چی کاری؟ مثلا وزنه برداری. خیلی خوب، وزنه که تو میتونی بلند کنی نهایت 250 کیلوه، تو استخون بندی بدنت یک جوریه که اگه وزنه 400 کیلوی بخوای ببری بالا خورد میشی. پس بنابراین وعده الهی یه سقفی داره، میگه آقا تو با توجه به بدنت وزنه ای رو انتخاب کن که خورد نشی، نه وزنه انتخاب خدا. آقا ما اره لا جمجمتک دیگه، جوادم تو شعر گفته دیگه، بریم دیگه با سر. آقا اینجوری که نمیشه که. و خیلی چیزه دیگه، تو جنگ هم همینه. تو جنگ الان شما فکر میکنی که چند درصد نصرت الهی بوده؟ هرچی، ولی زحمت قبلش و توانایی که ایجاد شده. وگرنه این ایران قطعا بچه های دهه 60 از نظر اعتقادی و اخلاص و اینا دست کمی از این بچه های الان که نداشتن که. آه ما برای بعد جنگ کلی گریه کردیم، جنگ تموم شده کلی خودمون زدیم، کلی بچه ها اونجا تو نمیگفتم هم دیگه، الان هم خیلی بچه های خوبی هن. خب ولی ما ایرباسمون رو سرمون زدن، هیچ غلطی نتونستیم بکنیم. چرا؟ چون وعده الهی نگفته تو اگر موشک نداشته باشی، تو اگر توان نظامی نداشته باشی با شمشیر میتونی مثلا F-35 بندازی، همچه وعده نده. خود گفته تو تا ته توانایی تو برو، بله من کمک میکنم، 1 به 10 نه 0 به 2000. یه صلوات قطع کنیم. آقا مخلص هست. یا بحثای دیگه که هم هستش، آقا صدقه رفع بلا میکنه، بله، ولی تو نباید دیگه احتیاط کنی. صدقه دادن دیگه جلو کولر بخوابم با ماشین 160 برم رفع بلا. خدا نینید، اولین قدم اینه که خدا رو عقل تو حساب کرده، گفته این عاقله. نسبت به آدم عاقل خدا وعده میدهد اگر تو عقلانی کار کنی. آقا مثلا ما در روایت داریم هر کس که مشکلات با مردم رو حل کنی، گفته یه سری از مشکلات با مردم تو نمیتونی با مردم حل کنی، مردم انقدر ذهنیت دارن، انقدر فلان دارن، اصلا نمیشه توضیح داد برشون، تو یه سجده برو مشکلات رو با خدا حل کن. باش، خب حالا سجده رو میره مشکلش با خدا حل میکنه، ولی مثلا میاد بد اخلاق، بد دهنه فلان، میگه من چرا مشکلم حل نشه با مردم؟ میگه نه، رو عقل تو حساب کردن. گفتن تو آدم باش و بقیه. پس اولین نکته در بحث وعده‌های الهی این است که نصرت خداوند به کسانی تعلق میگیرد، این وعده‌ای که داده، که از نظر عقلی بتونن از سیستمی که دارن دفاع کنن، بتونن از سیستم دفاع کنن. آقا این خرجایی که تو میکنی اضافه است، این کاری که تو میکنی اضافه است، اینا به قول امروزی ها افه است. خدا اصلا وعده نده که افه و اینهای شما رو تأمین کنه. که خداوند چی گفته؟ خداوند گفته آقا اندازه که تا تو عقلانی کار کن، منم کارامو انجام میدم و خیلی چیزای دیگه. پس بنابراین حالا این قضیه رو من یه وقتی دیگه هم قبلا خدمتتون گفتم که من یه وقتی مسابقه فوتبال داشتیم، خیلی برای ما حیاتی بود. ساعت 5 مسابقه بود، مدرسه که تعطیل شد 12:30 من رفتم به جانماز، تا 4:30 هر چی دعا بود خوندم، با عشق، با گریه، با اخلاص. بچه نابالغ، گناه نکرده، 13 ساله. بعدم رفتیم با عزتون 6-2 باختیم. ببینید خدا اصلا همچی وعده ای نداده. گفته آقا تیم مقابله ببین، خودتو ببین، تواناییتو ببین. خیلی خوب، اگه یر به یر بودین یا دو تا پایین بالا بودی، من میبرم کمکت میکنم. بعد دوم، من به تو نگفتم تو فوتبال کاری میکنم ببری، که فوتبال چیز مهمی نیست من بخوام براش مایه بذارم. من قرار بود بره فوتبال مایه بذارم، میرفتم داد غزه میرسیدم. واجبتر از فوتبال تو نبود با هم کلاسیت کل کرداری؟ اینا رو دقت کنی. خب انشالله خدا به همه ما توفیق عمل. اگه زنده بودیم فردا شب این بحث رو باز میکنیم که سیستم رسیدن به وعده‌های الهی چیست. امشب بیشتر به وعید گذشت. راجعه فرزندآوری کار من نیست به خدا. حالا میرسیم به اون وعدم. امشب بیشتر به وعید گذاشت، فرشن وعده رو بیشتر انشاءالله باز میکنیم. عرض خیر مقدم دونی خدمت برده عزیزم آقای یزدان که انشاءالله استفاده اکمل میکنیم ازشون و سایر دوستان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن.